بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطاهرين. سخن پیرامون آشنایی با یکی از جوامع عمده مسیحی به نام کلیسای کاتولیک بود. عرض کردیم اصطلاحاً به جوامع بزرگ مسیحی کلیسا گفته می شود، که یکی از این جوامع کاتولیک ها هستند. از وجه تسمیه، پیشینه، منابع آموزه های این کلیسا و مرکز کاتولیک ها سخن گفتیم. در این بخش به هفت آیین کلیسای کاتولیک اشاره می کنیم که یکی از آیین ها ارتباط با بحث رهبری کاتولیک ها نیز پیدا می کند، که من بحث رهبری رو در بیان یکی از این آیین های هفتگانه اشاره خواهم کرد. بنابراین سخن این جلسه ما و بحث این جلسه درسی ما پیرامون آیین های هفتگانه کلیسای کاتولیک است. کاتولیک ها هفت شعار رو و هفت آیین رو مقدس می دانند و به آنان جنبه عبادی می دهند. آنها را عبادت می دانند. اولین آیینی که کلیسای کاتولیک به اون جنبه عبادی می دهد آیینی است تحت عنوان تعمید. تعمید دو اثر عمده دارد. یکی از آثار تعمید موجب آمرزش گناه نخستین می شود. از گناه نخستین گاهی به نام گناه اصلی و گاهی به نام گناه ذاتی نیز یاد می شود. مجبورم برای تبیین اثر بخشی تعمید در این بخش به موضوع گناه نخستین اشاره ای داشته باشم. مسیحیان معتقدند هنگامی که حضرت آدم ابوالبشر علیه السلام در بهشت ساکن شد و همراه همسرش حضرت حوا وارد بهشت شدند، خداوند آنان رو از نعم اون باغ بهره‌مند ساخت، ولی به آنان گفت که نزدیک درخت معرفت نیک و بد نشوند. شیطان وارد آن باغ شد، آدم و حوا رو وسوسه کرد و آن دو از آن درخت خوردند و نافرمانی خدا را انجام دادند. بنابراین آدم از فرمان خدا سرپیچی کرد و گناه عظیمی از او صادر شد. به عقیده مسیحیان هنگامی که حضرت آدم از دنیا رفت، گناهی که از او باقی ماند که معروف است به گناه نخستین یا گناه اصلی، این گناه میان بنی آدم فرزندان آن حضرت تقسیم شد. بر این اساس هر نوزادی که از مادر متولد می شود با خود گناه به این دنیا می آورد، گناهکار به دنیا می آید. می پرسیم این گناه را از کجا آورده؟ او که الان تازه به دنیا آمده، گناهی کسب نکرده است. می گویند این گناه به ارث از آدم به او رسید. این گناه گناه ذاتی است، همراه با ذات و ماهیت این فرزند گناه به این دنیا وارد می شود و او گناهکار است. چون شیرخوار و نوزاد و خردسال گناه دارد، مسیحیان بر این عقیدند که او باید با آب تعمید شود، غسل داده شود تا گناه اصلی، گناه ذاتی، گناه نخستین از او پاک شود. بنابراین سنتی است که نوزاد پس از تولد باید در آب فرو برده شود. معمولا هم به شکل عمودی او رو در آب فرو میبرند و این فرو رفتن در آب و بیرون آمدن که توسط مقام کلیسایی صورت میگیرد موجب آمرزش اون گناه نخستین میشود. بر اساس اعتقاد مسیحیان اگر نوزاد پیش از تعمید از دنیا برود، او وارد جهنم خواهد شد، چون با گناه از دنیا رفته است. اما اگر بعد از تعمید از دنیا برود، خود تعمید سبب آمرزش اون گناه نخستین شده است. پس یکی از آثار تعمید آمرزش گناه نخستین است. اثر دوم تعمید در مسیحیت این است که این عمل و این عبادت باب ورود به مسیحیت است. یعنی نوکیشان، کسانی که از آیینی دیگر میخواهند وارد مسیحیت شوند، ورودشان به کلاس حوزه مسیحیت باید از دربی باشد که اون در چیزی جز تعمید نیست. پس هر غیر مسیحی هنگام پیوستن به جامعه مسیحی، شرط این پیوست غسل تعمید است. غسل تعمید باید توسط مقام روحانی صورت بگیرد. داخل پرانتز به این نکته بسیار مهم اشاره کنم که هر یک از هفت آیینی رو که ذکر خواهیم کرد باید با وساطت و به دست مقامات روحانی کلیسا محقق شود، تا کشیش، اسقف و یا مقام روحانی دیگر یکی از این آیین‌ها را انجام ندهد، اون آیین مورد قبول نخواهد بود. بنابراین در مسیحیت روحانیت به معنای پذیرش عمل عبادی به واسطه او وجود دارد. ما چنین نقشی برای روحانیت در اسلام قائل نیستیم. ما هیچ عمل عبادی نداریم که شرط قبولیش این باشد که حتما یک مقام روحانی اون رو اجرا بکند. نه، یهودیت همانند مسیحیت است، در یهودیت نیز اعمال عبادی وجود دارد که اون عمل تنها با وساطت کاهن صورت میگیرد. انواع قربانی هایی که در یهودیت وجود دارد باید توسط کاهن انجام بشود و الا اون قربانی ها قبول نخواهد بود. تعمیدی هم که در مسیحیت بر روی مسیحیان یا بر روی نوکیشان صورت می گیرد، این تعمید باید با وساطت و دخالت یک کشیش، یک اسقف، یک شماس باشد. پاپ باید این کار رو بکنه، کاردینال باید دخالت بکنه. بعدن بین عناوین اشاره خواهیم کرد. البته کیفیت تعمید ممکن است در کلیساهای مختلف گوناگون باشد، یا حتی در کلیسای واحدی توسط روحانیون و مقامات روحانی متعدد اجرا شود، به معنا که شکلش ممکنه تغییر بکنه. یک شیشی اون رو سخت‌تر بگیره، یک شیشی مقدار آسان بگیره. گاهی تعمید ممکن است این گونه باشد که مقام روحانی به تعمید شونده بگوید از یک طرف استخر وارد آب شود و از طرف دیگر بیرون آید. او هم هنگامی که تعمید شونده داخل آب می شود می گوید به نام ابن روح القدس تو را تعمید دادم. تعمید شونده از استخر بیرون بیاید. گاهی ممکن است تعمید با یک پارچه آب باشد. حتی گاهی ممکن است تعمید با یک لیوان آب هم صورت بگیرد. گاهی ممکن است تعمید با مالیدن دست کشیش، فرو کردن دست کشیش داخل آب و مالیدن اون به پیشانی یا کتفهای تعمید شونده کفایت بکنه. گاهی توصیه می شود در مسیحیت که تعمید در جاهای مقدس، در چشمه‌های مقدس مانند چشمه لرد فرانسه یا در فاطیمای پرتغال در اونجاها صورت بگیرد. به هر حال آنچه رو می‌خواستم اشاره بکنم، ممکن است شکل و کیفیت تعمید در کلیساهای مختلف توسط مقامات روحانی کلیسایی متفاوت انجام شود، ولی در همه تعمیدها تعمید حتما باید با آب باشد و ثانیاً حتما با وساطت و دخالت یک مقام روحانی صورت بگیرد. شخصی که تعمید یافت رسما وارد آیین مسیحیت شده است. امروزه جمعی در مسیحیت نام نو تعمیدی رو به خودشون گرفتن. اینها کیا هستند؟ اینها گروهی از مسیحیان هستند که معتقدند اون تعمید نخستینی که روی نوزاد صورت میگیرد، چون نوزاد اون تعمید رو متوجه نمیشود، درکی ندارد تا اون تعمید یادش بیاد و بنابراین اون تعمید کفایت نمی کنن و لازم نمی دانن اصلا اون تعمید رو. می گوین وقتی فرد رشد پیدا کرد، خوب و بد رو تشخیص داد و تعهد و غیر تعهد رو از هم تمیز داد، اون موقع باید تعمید شود. لذا تعمید دوران نوزادگی رو کافی نمی دانند و معتقدند باید از نو تعمید شوند. اینها به نو تعمیدی شهرت دارند که بعد خود این نو تعمیدی ها طبیعتاً چون دیگر تعمید اول رو انجام نمیدهن، خودشون به نام تعمیدی بعدن نامیده میشوند. به عقیده مسیحیان تعمید سبب ایجاد فیض در انسان می شود و با تعمید انسان رسما خود رو سرسپرده عیسی مسیح می داند و خود رو متعهد می داند که در خدمت این آیین و حضرت عیسی علیه السلام باشه. گاهی در تعبیرهای ادبی از تعمید خون نیز یاد شده است، شبیه به تعبیراتی که ما در فرهنگ انقلابی اسلامی خودمون گاهی داریم که کشته شدن در راه خدا را مثلا تعبیر می کنیم به وضوی شهادت یا به غسل شهادت، شبیه به تعبیراتی مانند وضو و غسل شهادت تعبیر تعمید خون در آیین مسیحیت نیز وجود دارد. گفته می شود کاتولیک ها معتقدند این آیین آیینی است که در کتاب مقدس برش تصریح شده است، چرا که خود عیسی علیه السلام نیز تعمید شد. حضرت عیسی توسط حضرت یحیی تعمید یافت. یحیی که مقارن با حضرت عیسی است و پیش از عیسی نبوت داشته است، مردم رو تعمید می‌داده است و به یحیای تعمیدی یا معمدی شهرت داشته. البته تعمیدی که یحیی میداده است تعمید توبه بوده است و مردم رو غسل میداد و به آنان میگفت توبه بکنید که ملکوت آسمان نزدیک است. به گفته عهد جدید عیسی نیز توسط یحیی تعمید شد و چون تعمید در کتاب مقدس یافت می شود، این آیین حجیت دارد. دانشمندان معتقدند که تعمید که در مسیحیت الان اجرا می شود دارای یک پیشینه‌ای در ادیان پیش از مسیحیت بوده و چه بسا مسیحیان این آیین رو از ادیان پیش از خودشون گرفتند. مثلا در آیین میترا پرستی، مهر پرستی که از ادیان ایران قبل از اسلام و قبل از مسیحیت است، تعمیدی وجود داشته است که گاهی با خون صورت می گرفته است. به عقیده میترا پرستان انسان ها برای پیمودن درجات کمان و پیروزی بر نفسانیات و شیطان های درونی مراحل هفتگانه ای رو باید بگذرانند که آخرین مرحله رسیدن به مرحله‌ای به نام پدر هست که در اون مرحله باید تعمیدی نیز انجام دهند. برخی از دانشمندان غربی معتقدند تعمید در مسیحیت از تعمید در ادیان دیگر گرفته شده است. کتاب‌های متعددی در این زمینه نگاشته شده که اعتقادات و برخی از آیین‌های مسیحیان ریشه در ادیان پیشین و قبلی دارند، که یکی از این کتاب‌ها کتابی است به نام العقاید الوثنیه فی الدیانت النصرانیه، نویسنده به نام محمد طاهر التنیر این کتاب رو به نگارش درآورده است، که این کتاب به فارسی هم توسط عبدالرحیم خلخالی ترجمه شده است، که اگر اشتباه نکنم نام فارسی این مجموعه به نام افسانه بت‌پرستی در کلیسا همچین نامی داره، حالا باید باز هم دقیق مراجعه کرد. به عقیده این دانشمندان آیینی مانند آیین تعمید ریشه در عقاید پیروان ادیان دیگه قبل از مسیحیت داره. به هر حال تعمید که دارای دو اثر عمده بخشش گناه نخستین و باب ورود به مسیحیت است، در میان هفت آیین کلیسای کاتولیک از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است. تعمید یکی از آیین‌های هفتگانی است که تقریباً همه مسیحیان دنیا به اون ملتزمند، غیر از دو گروه کوچکی به نام سپاه نجات و کویکرزها که اونها زیر بار تعمید هم نمی روند، ولی این دو گروه اونقدر کوچیکن که اصلا قابل شمارش نیستن. بنابراین هر سه جامعه بزرگ مسیحی یعنی کاتولیک ها، ارتودکس ها و پروتستان ها معتقد به تعمیدن، البته در کیفیت اجرای این آیین ممکنه بینشون اختلافاتی وجود داشته باشه و چگونگی اون بین سه تا کلیسا فرق بکنه. بعد از تعمید به بحث پیرامون دومین آیین کلیسای کاتولیک به نام تأیید میپردازیم. تأیید چیزی شبیه به، البته خیلی این مقایسه صحیحی نیست، اما برای تقریب ذهن دانشپژوهان عزیز عرض میکنم، شاید خیلی دقت رو ملاحظه نکنیم، شاید بتوانیم تأیید در مسیحیت رو شبیه جشن تکلیف در میان خودمون بدانیم. ما وقتی دخترانمون سن 9 سالگی رسیدن، پسرانمون سن 15 سالگی رسیدن یا علائم بلوغ پیدا شد ولو از جهت سنی نرسیده باشن، عموماً خانواده های مسلمان به خصوص بعد از انقلاب پربرکت اسلامیمون، خانواده ها معمولاً یه جشن تکلیفی برای دخترانشون در اون سن یا برای آقازاده هاشون در سن 15 سالگی میگیرن. حالا این مراسم ممکنه در مدرسه باشد یا در خانه باشد، دایی، عمه، خاله، همکلاس، همسایه، دوستان دعوت میشوند، یک روحانی دعوت می شود، ازش خواسته می شود مقداری راجع به جشن تکلیف سخن بگوید، دوستان و فامیل برای آقا پسر یا دختر خانم هدایایی میارند، رساله‌ای، سجاده‌ای، مفاتیحی، سکه‌ای، به هر حال مقداری راجع به تکلیف سخن گفته می شود، یک جلسه خاطر انگیزی رو برای نوجوان ما که وارد بلوغ می شود ایجاد می کنند. در حقیقت پس از این جشن تکلیف است که مکلف می داند اگر تا دیروز نمازش رو نمی خواند قضا نداشت، ولی از امروز به بعد نماز او قضا دارد. باید توسط دختر خانم حجاب رعایت شود، تکالیفی بار می شود. گرچه این خانم و این آقا در خانواده مسلمان حکم مسلمانی داشتن، حکم اسلام بر اونها بوده، ولی بین دیروز امروزشون یه تفاوتی به وجود آمده است، تکلیفی بر او آمده است. شبیه به این جشن تکلیفی رو که اجمالاً بهش اشاره کردیم، در مسیحیت آیینی وجود دارد به نام آیین تأیید. سن آیین تأیید بین 13 تا 16 سالگی است معمولاً. در فاصله سنی بین 13 تا 16 جوانان مسیحی برشون عملی و آیینی انجام می شود که اسم تأیید دارد. معمولاً شخصی که قرار است تأیید شود همراه خانواده خیش وارد کلیسا می شود و از مقام روحانی خواسته می شود تا جوان آنان رو تأیید کند. مقام روحانی نیز به وسیله روغن مقدسی که در کلیسای ارتودکس این روغن اسمش هست روغن مرون، ولی در کلیسای دیگه ممکن است از به هر طریقی، به هر روغنی، از روی هر روغنی این عمل انجام شود. مرون روغنی است که عصاره گیاهانی است که معمولا روغن دارند. این عصاره قاطی می شود که از گیاهان متعددی که گاهی گفته می شود ممکن است به 40 ماده گیاهی هم برسد. عصاره این گیاهان مخلوط می شود و توسط مقام روحانی اون روغن مقدس میشه. شخصی که تأیید میشود در مقابل مقام روحانی قرار میگیرد. حالا ممکن در کلیسا دوستان، عموها، داییها، خالها، عمها، همکلاسیها، هممحلیهای تأیید شونده حضور داشته باشند و اون شخص مقابل مقام روحانی قرار میگیرد. روحانی دست به داخل روغن مرون میزند و پیشانی و کتفای تأیید شونده رو روغن مالی میکند و میگوید به نام اب، ابن، روح القدس، من تو رو تأیید کردم. خاصیت این تأیید چیست؟ تو آیین قبلی عرض کردیم که مسیحیان هنگامی که نوزاد به دنیا می آید او رو تعمید می دهند تا گناه نخستینشون بخشوده شود. فلسفه ی تأیید این است که گویا تعمیدی که ابتدا صورت گرفته است تعمیدی است بدون توجه و بدون حضور معنوی تعمید شونده، چون او یک نوزادی است که تازه از به دنیا آمده است و هیچ یادش نمیاد از تعمید. بله، با تعمید فیضی را به طور ناخودآگاه کودک درک کرده است، دریافت کرده است، اما الان 13 سال از اون صحنه گذشته، تازه کودک هم از اون ماجرا چیزی یادش نمیاد. ما کودک رو، نوجوان رو که الان به سن 13 تا 16 سالگی رسیده است به او تذکر میدهیم فیضی را که در روزهای نخستین زندگیش دریافت کرده یک بار دیگر اون فیض رو تأکید میکنیم، تأیید میکنیم و به او متذکر میشویم که شما رسماً وارد آیین مسیحیت شده اید. شما تعهد می سپارید که از این پس یک سرباز واقعی برای عیسی مسیح باشید و او با پذیرفتن تأیید این ازدیاد فیض را می پذیرد. پس در تعمید فیض ابتدایی به دست می آید ولی در تأیید فیض ازدیاد حاصل می شود. این اولا. ثانی بر این، تعمید با آب صورت می گیرد و تأیید با روغن محقق می شود. ثالثا، هم تأیید و هم تعمید هر دو باید به دست مقام روحانی صورت بگیرد. برخی از مسیحیان معتقد بودند که تعمید و تأیید ادغاماً با هم دیگه کنار هم یک عمل حساب می شود. لذا بعضی از کلیساها تا مدتی مثل ارتدوکس ها سالها تعمید به اضافه تأیید را به عنوان یک عمل عبادی حساب می کردن. نه اینکه تعمید خود یک عمل جداگانه و تأیید عمل عبادی جداگانه دیگری باشد. البته امروزه کاتولیک ها، امروزه ارتدوکس ها نیز مانند کاتولیک ها تعمید رو به عنوان یک عمل مستقل و تأیید رو به عنوان عمل مستقل پذیرفتن. بنابراین اثر تأیید در حقیقت با این عمل فیضی را که تأیید شونده در زمان کودکی از طریق تعمید به دست آورده است، اون فیض تأیید و تأکید و مجدد می شود. گویا ما در بدن شخص تأیید شونده یک باتری و باتری قوی قرار دادیم که ایشون رو شارژ می کند و از این به بعد دیگه با قدرت و با توجه خودش رو وقف آیین مسیحیت می کند. این هم دومین آیین از آیین‌های هفتگانه کلیسای کاتولیک. سومین آیین کلیسای کاتولیک آیینی است تحت عنوان عشای ربانی. عشا به معنای شام، شب. ربانی هم به معنای روحانی، معنوی. این نام از کجا آمده است؟ مسیحیان معتقدند که عیسی علیه السلام در آخرین شبی که گویا قبل از مصلوب شدنش شاگردان خیش رو در جایی فرا می‌خوانند، بعد در حضور شاگردان خودش، حواریون خودش حاضر می‌شود، در حالی که در دستش نانی و در یک دستش جام شرابی بوده است. در اون مراسم عیسی نان رو پاره می کند و به تعداد حواریونش که در مجلس حضور دارند به هر یک از آنان تکه ای از نان رو می دهد و می گوید بگیرید بخورید، این است گوشت من. توجه داشته باشید، نان بود، اما عیسی فرمود این است گوشت من. حواریون وی نان رو تناول می کنن. بعد عیسی علیه السلام شراب را بین حواریونش تقسیم می کند و موقع دادن شراب می گوید بگیرید بنوشید، این است خون من. توجه داشته باشید، اون چیزی جز شراب نبود، اما عیسی میگوید این است خون من. به این وسیله عیسی علیه السلام از شاگردان خودش پذیرایی میکند. چون این آیین در شب انجام شده است، لذا به عشا، و چون توسط خود عیسی که به عقیده مسیحیان خداست، یکی از اقانیم سگانه است، و خدا در این مراسم حضور مییابد و از شاگردان خودش پذیرایی می کند، این شب یک شب ربانی است، یک شب روحانی است، لذا به نام عشای ربانی نام می گیرد، که گاهی در ترجمه های فارسی به نام شام آخر نیز این مراسم نامیده می شود. امروز مسیحیان به یاد شام آخر عیسی علیه السلام، یا به عبارت دیگر بیاد عشای ربانی آن حضرت، آیینی دارند به نام عشای ربانی. این آیین در روزهای یک شنبه معمولا در کلیساها برگزار می شود. در برخی از کلیساهای کاتولیک به خصوص در ایتالیا ممکن است این آیین هر روز انجام شود. در برخی از کلیساها به خصوص در میان پروتستان ها ممکن است که این آیین سالی یک مرتبه بیشتر انجام نشود. بنابراین در تعداد اجرای این آیین در سال ممکن است میان کلیساهای مختلف تفاوت دیدگاه وجود داشته باشد. ولی یکی از آیین‌های بسیار مهم هر سه گروه مسیحی بزرگان، هم کاتولیکا هم ارتدوکسا و پروتستان‌ها، تعمید رو، عشای ربانی رو قبول دارن و این آیین رو اجرا می‌کنن. کیفیت اجرای این آیین به یاد شام آخر حضرت عیسی این گونه است که مسیحیان در محل عبادتشون یعنی کلیسا حضور پیدا میکنن. کلیسا درونش یک سالونی وجود داره که معروف است به سالون عشای ربانی. درون این سالون یک سنی هست که اشراف داره به جمعیت. در اون سن میزی قرار دارد. این میز معروف است به مذبح، یعنی محل ذبح، محل قربانی. چرا این میز نام مذبح رو دارد؟ میدانید که مسیحیت بعد از یهودیت آمده است و حتی در ابتدا مسیحیان رو گروهی از یهودیان می دانستن. در یهودیت قربانی های متعددی مانند قربانی سلامتی، قربانی نظری، قربانی جرعی، قربانی سوختنی وجود داشته است که این قربانی بخشش گاهی در کنیسه صورت می گرفته. به عبارت دیگر مثلا قربانی سوختنی رو حیوان رو، حالا گوسفند باشد، گاو باشد، شتر باشد، سر می بریدن و هیکل اون قربانی رو می آوردن روی این میز داخل کنیسه قرار می دادن، در حالی که پوست و گوشت و استخوان بر این حیوان هست. درون کنیسه کاهن قربانی رو آتش میزد، میسوزاند و عبادت کنندگان در کنیسه حضور پیدا میکردن. اون دود و بویی که از این قربانی تو فضا پخش میشد، استشمام این بو یک نوع عبادت بود. هر کس بیشتر این بو و این فضا را استشمام میکرد، عبادت بیشتری انجام میداد. خب این عمل در طول زمان روح عصر دیگه سبب شده، دیگه اون حیوان به اون هیکل و جسم رو نیارن داخل روی میز بگذارن. محیط کثیف میشود، در و دیوار آلوده میشود، فضای جلسه آلودگی ایجاد میکنه. دیگه روح عصر این کیفیت رو نمیپذیرد. حیوان به اون سنگینی و اون وضعیت امروزه تو کلیساهای کاتولیک یا در کلیساهای گروه های دیگر مسیحی تبدیل شده به یه اسپندانی خیلی کوچیکی، چند دانه اسپند یا کندور یا مواد معطر، بذرها و دانه های معطری رو داخل اسپندانی می‌ریزن و اون اسپندانی رو می‌ذارن روی همین میز. بنابراین این میز هنوز نام خیش رو دارد، نامش تغییر نکرده، بهش میگن مذبح. ولی اون گاو به اون جثه تبدیل شده به یک اسپندانی خیلی کوچیکی که معمولاً او رو روشن میکنن و دود اون تو فضا میپیچد و کسانی که توی این سالن عشای ربانی برای اجرای مراسم عشای ربانی حضور یافتند بوی او رو استشمام میکنه، مانند شاخه های عودی که ما گاهی توی مساجدمون یا حسینیه هامون بر ستونی آویزون میکنیم، آرام آرام دود میکنه و بوی معطری رو در فضا میپیچاند. بنابراین میزی هست به نام مذبح، گنجه‌ای هست که محبته و محفظی است که بر دیوار ایجاد شده، یه فضایی درونش هست، دری دارد که این در قفل شده، اونجا محل نگهداری نانی است که قرار است در پایان مراسم عشای ربانی به وسیله اون نان از شرکت کنندگان پذیرایی شود، که اون در قفل داره و کلیدش پیش خادم کلیساست. صندلی هایی که داخل سالن عشای ربانی است به گونه‌ای است که انگامی که مسیحیان میخواهند در عشای ربانی دعا بخوانند باید زانو بزنند، بنابراین پشت صندلی ها شکل انحنایی دارد، پایه های صندلی شکل انحنایی دارد که بتوانند ردیف عقب زانوهای خیش رو در این انحنای پایه های صندلی جلو قرار بدن. خب طبیعتاً کسانی که توی مراسم شرکت میکنن از ردیف دوم صندلی ها میشینن تا بتونن این عمل عبادی رو با این کیفیت انجام بدهن، و معمولاً این گونه است که وقتی وارد سالن عشای ربانی میشون دعای خاصی که قرار است امروز در این مراسم تلاوت شود پرینت شده، چاپ شده، دست شرکت کنندگان میدهند که از روی اون به شکل دست جمعی دعای مخصوص مراسم عشای ربانی تلاوت شود. معمولا هم یک گروه کر موسیقی، حالا از نوجوانان میان با آلات موسیقی خاص خودشون در یه گوشه سالن عشای ربانی هستند که هماهنگ با اعلام مقام روحانی اون گروه موسیقی نواخته می شود و کل جمعیت حاضر در مراسم سرود خاص و اون دعای مخصوص رو می خوانند. سعی می شود حواس پنجگانه بشر در عشای ربانی در عبادت شرکت کنه، حس بویایی با استشمام همون ماده معطری که بر روی مذبح قرار دارد در عبادت دخیل است، حس بینایی با خواندن دعاهایی که در عشای ربانی تلاوت می شود در عبادت شرکت می کنه، حس شنوایی با شنیدن سرود مقدس و شنیدن مواعظ کشیش یا اسقف در کلیسا، چون قبل از شروع مراسم معمولا اسقف یا کشیش مواعظ اخلاقی دارد، پند میکنه، نصیحت دارد، گاهی روزه میخواند و افرادی که در سالن هستند تحت تأثیر قرار میگیرند، اشکی ممکن است بریزند. خب با شنیدن مواعظ کشیش و دعاهایی که کشیش می‌خواند و شنیدن اون سرود حس شنوایی در عبادت شرکت می‌کند. حس لامسه معمولاً وقتی با ورود به سالن عشای ربانی آب مقدسی هست که حالا یا توسط مقام روحانی این آب ترشح داده می‌شود در صورت شرکت کنندگان، یا خود شرکت کنندگان انگشتی به داخل اون آب مقدس میزنن و حس لامسشون هم به این شکل در عبادت شرکت کرده است. آخرین حسی که در عبادت شرکت میکنند حس چشایی است. همینطور که گفتیم در شام آخر حضرت عیسی از دو ماده نان و شراب از حواریون خودش پذیرایی کرد. در عشای ربانی دو ماده اصلی که باید سرو شود و از شرکت کنندگان پذیرایی شود نان و شراب است. نان توسط مقام روحانی از صبح تهیه شده، معمولاً به این شکل هست که فرض کنید که امروز 100 نفر در عشای ربانی شرکت می کنن. خادم کلیسا از صبح می رود مقداری خمیر تهیه می کند و این خمیر به گفته برخی از مسیحیان باید خمیر فطیری باشد. خمیر فطیر خمیری است که به سرعت با آرد با آب قاطی شده تبدیل به خمیر میشه و این بلافاصله تبدیل به نان شود. و چون معتقدن عیسی علیه السلام در شام آخر از خمیر فطیر استفاده کرد، بنابراین باید نان از خمیر فطیر باشد. امروزه دیگر اون خمیر تبدیل به حلقه هایی همچون پولک های که امروزه توی شیرینی فروشی ها وجود داره تبدیل به اون شده، یه مقدار بویداده شده و به تعداد شرکت کنندگان از صبح آماده شده و در گنجه نهاده شده است که الان که موقع پذیرایی هست کشیش، اسقف، شماس به خادم کلیسا فرمان میدهد تا با کلیدی که نزد اوست در گنجه رو بگشاید و سینه نان رو که به شکل پولک هایی هست میارن روی مذبح قرار میدهن. اگر یادتون باشه عرض کردیم عیسی موقع دادن نان به شاگردان خیش میگفت بگیرید بخورید، این است گوشت من. خب الان نان روی مذبح است، کسی که میتواند این نان رو تبدیل به گوشت کند مقام روحانی است، کشیش است. شیر آب اونجا وجود داره، کشیش دستای خیش رو زیر شیر آب میشوید، دعای خاصی میخواند، من دستهای خیش را با آب صفا میشویم. و به عقیده مسیحیان الان مقام روحانی این قدرت رو دارد که این نان رو تبدیل به گوشت عیسی کند. بر سر مذبح حاضر میشود، دعای مخصوصی بر نان میخواند و معتقدن ریلی اکچوالی حقیقتن واقعا ذاتن نان تبدیل به گوشت میشود. این عقیده مسیحیاست، گرچه در ظاهر نان است اما در عالم واقع معتقدن اگر با چشم دل بر آن بنگرید این گوشت عیساست. همینطور شراب توسط کشیش با دعای خاصی که کشیش میخوند تبدیل به خون میشود. به عقیده اونها گرچه در ظاهر شراب است اما اونها معتقدن در عالم واقع و در حقیقت الان خون است. کشیش از شرکت کنندگان میخواهند، تک تک بلند میشوند، از جای خود حرکت میکنند، با ادای احترام به طور بسیار آرام نزدیک میشوند، دستان خیش را از پشت حلقه میزنند، چشمان خود رو میبندند، دهان خیش رو باز میکنند و کشیش یک دونه از اون نانها رو برمیدارد، داخل دهان اون شرکت کننده میگذارد، او هم مؤدبانه محترمانه برمیگردد، بر سر جای خود مینشیند و شروع میکند آرام آرام به مکیدن آن تیکه نان. اونا معتقدند که با خوردن گوشت عیسی که در حقیقت عیسی خداست، در حقیقت بخشی از گوشت خدا را خوردند. بنابراین الان که میخواهند گناه بکنند خدا اینجا حاضر است، ناظر است، اونها رو نگاه میکنند. شرکت کنندگان که با نان پذیرایی شدن نوبت شراب میرسد یا به عبارت دیگر نوبت خون میرسد. امروزه در کلیساهای ارتودکس به خصوص در کلیساهای ایران بنده مشاهده کردم که خود کشیش، خود اون مقام روحانی به نمایندگی از همه شرکت کنندگان در مراسم عشای ربانی یک جا شراب رو خودش می نوشد. قطره ای از شراب نباید باقی بماند، ولی اگر از نان چیزی اضافه ماند ممکن است شرکت کنندگان بیایند بعد از پایان مراسم از کشیش بخواهند که قطعی از نان را به آنان بدهد، چون فرزندشان یا دوستشان امروز موفق نشده یا مثلا در بیمارستان بستری بوده است، نتوانست است در عشای ربانی شرکت کنه، با اجازه کشیش قطعی از نان رو یعنی گوشت رو با خودش میبره و به بیمار خودش میخوراند تا بیمار او بهبودی حاصل بکنه. مسیحیانی که در مراسم عشای ربانی شرکت کرده اند در حقیقت با خودشون توی این مراسم تعهد کرده اند که ما خون و گوشت خدایمان عیسی رو خوردیم و بر این اساس ما متعهد می شویم که تا هفته بعد که مجدداً باید در مراسم عشای ربانی شرکت کنیم دور گناه نگردیم. این مراسم به نام عشای ربانی در کلیساهای کاتولیک گاهی هر روزه، در کلیسای ارتودکس معمولا روزهای یک شنبه و همچنین در پروتستان ها و گاهی ممکنه که سالی یک مرتبه در کلیسا انجام شود. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.